بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم، فی ان الوجود هل یجوز ان یشتد او یتضعف ام لا. در بحث جلب به یک مناسبتی مسئله اشتداد تضعف و همچنین شدت ضعف را مطرح کردن. طرح این مسئله جای خاص خود را دارد، ارتباط به مسئله جعل ندارد. بر تقدیر ایشون این مطلب را در مسئله جعل مطرح کرد. در این فصل قبل از وهم و تنبیه سه امر را ارائه می کنند. امر اول بیان معنای اشتداد تضعف و همچنین تزاید و تنقص است. امر دوم بیان معنای حرکت در مقوله است. امر سوم اینکه حرکت در جوهر یا در وجود طبق این معنا ممکن نیست. قبلا نکته ای را که خود صدر المتعدین رضوان الله علیه بیان کردن و الان مرحوم سبزواری هم بازگو میکنن این است که در اوائل بحث مرحوم صدر المتعدین به نظر دیگران سخن میگوید، در اواخر بحث نظر نهایی خودشون رو اعلام میکنن. اما امر اول این است که اشتداد و تضعف مال حرکتی در کیف است، در مقابل تزاید و تنقص که حرکتی در کم است. اگر کمیتی چیزی دیگرگون شد میگوین زیاده و نقص برداشت، و اگر کیفیتی چیزی دیگرگون شد میگوین اشتداد یا تضعف پیدا کرد. اگر رو به قوت برود اشتداد، رو به ضعف برود تضعف. حرکت در هر چیزی یک اصطلاح خاص دارد، چه در فارسی و چه در عربی حرکت هر چیزی یک لغت خاص خود را دارد. حرکت هوا را میگن نسیم و حرکت آب را میگوین موج و حرکت آتش را میگوین لهب، زبانه. حرکت زمین را میگن زلزله. حرکت جنین در رحم مادر را میگن ارتکاز. حرکت شاخه باد را درخت را میگن فوکس. چیزی که آویخته است اگر حرکت کرد میگن تدلدل و مانند آن. خب این اصطلاحات خاص برای آن است که این کلمات مرادف هم نیستند. حرکت هر چیزی یک نام مخصوص خود را ارائه می کند. پس اشتداد و تضعف حرکت در کیف است، تزاید و تنقص حرکت در کم. این امر اول. امر دوم معنای حرکت در مقوله چیست؟ این که می گویند در فرون مقوله حرکت اتفاق افتاده است، حرکت در مقوله یعنی چه؟ حرکت در مقوله یعنی اون مقوله مسافت باشد و متحرک در اون مقوله حرکت کند، به طوری که در هر آن فردی از افراد اون مقوله برای متحرک حاصل بشود که نه قبلا بود و نه بعدا هست. معنای حرکت در مقوله این است که این متحرک در هر آن مفروض فردی از افراد اون مقوله را دارا باشد که قبلا نداشت، بعدن هم ندارد. این معنای حرکت در مقوله است. بعضی ها خیال کردن که معنای حرکت در مقوله آن است که خود مقوله دگرگون بشود. مثلا تسود که حرکت در سواد است، خیال کردن معناش آن است که سواد متغیر می شود. تلون معناش این است که لون متغیر می شود، در حالی که تلون معناش این است که یک شی لونهای گوناگون را عوض می کند و می گیرد. نه لون متغیر باشد، بلکه جسم به اون موضوع متغیر است و لون مسافت حرکت است. معنای تلون آن است که یک شی متحرک باشد و این الوان گوناگون مسافت حرکت او باشند. اگر گفتند تسبد یعنی یک شی در سواد حرکت کرده است که درجات گوناگون سیاهی مسافت باشد و اون شی متحرک باشد. زیرا اگر معنای تسبد این باشد که خود سواد متغیر باشد، لازمش آن است که سواد اول رخت بربندد، سواد دوم بیاید. اون سواد دوم چون غیر از سواد اول است، صادق نیست که سواد متغیر شد و متحرک شد و تغییر پیدا شد، برای اینکه سواد اول که رخت بربست و از بین رفت و یه سواد دیگری پدید آمد. دیگر باید بگوییم یکی رفت و دیگری آمد، نباید بگوییم یکی متغیر شد. وقتی گفتیم متغیر شد، یعنی هست حالات او دگرگون شد. اون جسم است که در سواد حرکت می کند، نه سواد حرکت کند. جسم است که حالاتش فرق می کند، نه اینکه سواد حالات او فرق بکند. پس معنای تسبد این است که یک جسم در هر آن درجه از درجات سیاهی را داراست، و معناش این نیست که سیاهی متغیر است و سیاهی متحرک است. چرا؟ چون اون سواد بعدی که زائد است با این قبلی که مزید علیه است، دوتا قبلی ناقص بود و بعدی کامل است، اینا غیر هم، و قبلی از بین رفت و بعدی جای او را گرفت. اگر بگوییم که نه، همون سواد قبلی به درجه بعدی رسید، باید بپذیریم که در یک شی دو تا سواد و دو تا رنگ وجود دارد، یکی قبلی و یکی هم بعدی. جمع دو تا سواد دو تا رنگ در یک شی که نه اختلاف حقیقی دارن، مثلا یکی سفیدی باشد و دیگری زردی یا سبزی، این چنین که نیست، اختلاف حقیقت ندارن، اختلاف در محل هم ندارن، چون فرض این است که مکانشون یکیست، اختلاف در زمان هم ندارن، چون فرض این است که قبلی، اون سواد قبلی الان هست و سواد بعدی هم الان هست، گرچه وقتی اون سواد قبلی بود سواد بعدی نبود، اما الان که سواد بعدی آمد اون سواد قبلی هم هست. پس دو تا رنگ در زمان واحد بخوام با هم جمع بشن، این مستحیل است، چون تعدد و کثرت یا به ذات است یا به مکان است یا به زمان است و مانند آن. اگر هیچ جهت کثرتی به برای این دو سواد نباشد، دیگر معقول نیست که اینها متعدد باشد. اگر بگوییم که اینها متحدند نه اینکه متعددند، اتحاد اینها هم محال است، برای اینکه اینها یا با فرض کثرت متحدند که اتحاد اثنین محال است، دو شی با حفظ اثنینیت یکی نخواهند، و اگر هر دو از بین بروند یه شیء ثالثی پدید بیاید، این که اتحاد الاثنین نیست، این زوال الاثنین و حدوث امر ثالث است. اگر یکی از بین برود دیگری بماند، باز هم اتحاد اثنین نیست. بنابراین اگر سواد بخواهد متحرک باشد و سواد دیگر زمیمش بشود، اینا بخواهند دو تا باشند محال است، بخواهند یکی باشند محال است، بر وضع مستحیل است. پس معنای حرکت در سواد این نیست که سیاهی متغیر است، معناش این است که اون سیاه یعنی اون جسم در سیاهی حرکت میکند. اون جسم در هر لحظه درجه از درجات سیاهی را داراست. این هم امر دوم. امر سوم آن است که چون معنای حرکت در یک شی آن است که اون متحرک محفوظ باشد و اون شی که مسافت حرکت است دگرگون بشود، معلوم می شود که حرکت در وجود محال است، حرکت در جوهر هم محال است. این به زعم پیشینیان. چرا؟ برای اینکه معنای حرکت در یک شیء آن است که خود اون شیء ثابت و محفوظ بماند، اون مسافت دگرگون بشود، این معنای حرکت در شی است. اگر شیعی در وجود حرکت کرد، معناش آن است که خود اون شی محفوظ است و وجود که مسافت است دگرگون می شود و این محال خواهد بود. اما بنابر اینکه وجود امر اعتباری باشد و ماهیت اصیل باشد، استحاله او واضح است، زیرا وجود که امر اعتباری است نمی تواند مسافت قرار بگیرد برای امر حقیقی. این امر اول. و اگر چون که وجود امر اعتباری نباشد، امر حقیقی باشد و اصیل باشد و ماهیت امر اعتباری، محضورش آن است که حرکت در یک شی به این معناست که خود اون متحرک ثابت است و محفوظ، اون مسافت دگرگون می شود. برای اینکه باید صدق کند که فلون شی متحرک است، قبلا فلون معنا را داشت، الان فلون حد را دارد، پس خود شی باید محفوظ باشد. اگر الف در وجود حرکت کرد، باید الف محفوظ باشد، درجات وجود باید فرق بکند که ما بتوانیم بگوییم الف قبلا فلون وجود را داشت، الان فلون وجود را داراست. خب چون وجود با ماهیت در خارج عین همان، فقط در تحلیل ذهنی از هم جدا، دیگر فرض ندارد که این متحرک، این ماهیت در خارج ثابت و محفوظ باشد و وجود تغییر پیدا کند. این فرض ندارد. چرا؟ برای اینکه ماهیت و وجود در خارج عین همان، دیگر ممکن نیست که یکی ثابت باشد و دیگری متغیر. این اشکال دوم. اشکال اول این است که بنابر اصالت ماهیت به اعتباریت وجود، هرگز ممکن نیست وجود مسافت قرار بگیرد. اشکال دوم این است که بنابر اصالت وجود، چون وجود با ماهیت در خارج عین همان، ممکن نیست که ماهیت ثابت باشد و وجود متغیر. اشکال سوم این است که چون در حقیقت واقعیت ماهیت را وجود تشکیل می دهد، اگر وجود متغیر شد، معناش این است که ما اون موضوع را از دست دادیم. اگر الف بخواهد در وجود حرکت کند، یعنی قبلا وجود دیگر بود و الان وجود دیگر هست، معناش این است که الف از بین رفت و چیزی دیگری پدید آمد. چون فرض در این است که الف که ماهیت است، اصالت واقعیت مال وجود است. اگر وجود دگرگون شد، پس ما موضوعی نداریم، لذا حرکت در وجود محال خواهد بود. روی این تفسیری که در امر دوم گذشت، و از همینجا معلوم می شود که حرکت در جوهرم محال است. چرا؟ برای اینکه گرچه رابطه ماده و صورت به من نظیر رابطه ماهیت وجود نیست، ولی تا حدودی نزدیک به ماهیت وجود است. یعنی همونطوری که ماهیت بدون وجود نخواهد بود، ماده بدون صورت نخواهد بود. اگر ماده بدون صورت نیست و قوام ماده به صورت است، دیگر فرض صحیح ندارد که ماده محفوظ باشد و صورت مسافت قرار بگیرد و دگرگون بشود و ماده محفوظ بماند، که ماده ثابت در صور گوناگون حرکت بکند که بشود حرکت در جوهر. این خلاصه بحث امروز است در سه امر. البته در اون نظر نهایی مرحوم صدر متعلیم با همه این مبانی که گفته شده است البته اختلاف نظر دارن و برمیگردن نظر نهایی خودشون رو اعلام میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 423، فصل 4. فی ان الوجود هل یجوز ان یشتد او یتضعف ام لا. امر اول: کل من الاشتداد و تضعف حرکت فی الکیف. اشتداد و تضعف حرکت در کیف است. اشتداد غیر از شدت است، تضعف غیر از ضعف است. شدت و ضعف را در فصل بعد بیان میکنم. اشتداد یعنی چیزی شدید بشود، تضعف یعنی چیزی ضعیف بشود. شدت و ضعف این است که ما دو چیز داریم، یکی شدید است یکی ضعیف، اما آیا شدید ضعیف می شود و ضعیف شدید می شود، اون چیز دیگه است. لذا مسئله تشکیک یک زمینه است برای مسئله حرکت جوهری. اول ما باید درجات گوناگون داشته باشیم که بعضها ضعیف، بعضها قوی، بعضها اقوا، اونگاه حرکت در جوهر اثبات می شود. یعنی این اموری که درجات و گوناگون دارن مسافت متحرک قرار می گیرن. پس شدت و ضعف زمینه اشتداد و تضعف است. اشتداد یعنی یک چیزی از ضعف به شدت حرکت کند، تضعف یعنی چیزی که از ضعف به شدت حرکت کند. به مانند کل من الاشتداد و تضعف حرکتون فی الکیف کما ان کلا من التزايد عبد و تنقص حرکتون فی الکم. این امر اول. اما امر دوم فرمان به معنا بخشی از اینها مربوط مسئله باب حرکت است، بعضی از اینها مربوط به احکام عامه وجود که وجود حقیقت تشکیکی است. هیچ کدام از اینها مربوط به مسئله جعل نیست. و معنا وقوع الحركه فی مقولتین، این که بگیم حرکت در مقوله قرار دارد، این است که و ان یکون للموضوع که متحرک است فی کل آن مفروض من زمان الحرکه، چون حرکت شش چیز لازم دارد: مبدا که همون قوه است، منتها همون فعلیت است، متحرک که همون موضوع است، مسافت که همون مقوله است، زمان که همون مقدار حرکت است، با محرک، محرک است و متحرک است و مبدا است و منتها است و مسافت است و زمان. اینها را بحث حرکت بهده دارد. فرمود به معنا وقوع الحرکه فی مقولتین هو ان یکون للموضوع فی کل آن مفروض من زمان الحرکه فرد من تلک المقوله، این موضوع در هر آن مفروض یه فرد از مقوله را داشته باشد که این فرد فعلی یخالف الفرد الذی یکون له فی آن آخر، این فرد غیر از فرد قبلی و غیر از فرد بعدی باشد. حالا یا مخالفت نوعیه داشته باشد، مثل این که بخواهد از سپیدی به سیاهی حرکت کند، یا مخالفت صنفیه داشته باشد، مثل این که از درجه از درجات سواد به درجه دیگر حرکت کند و مانند آن، مخالفت نوعیتن او صنفیتن او نهون آخر از انها مخالفت اگر تصور بشود. بله حرکت در لون است دیگر، حالا حرکت در سواد نیست. بله نه، موضوع که هم موضوع است، مثلا جسمی یک سیبی قبلا سفید بود الان زرد رنگ شد، تلون دارد. و ربما یعتقدو که انها، یعنی حرکت در مقوله، عبارتون ان تغییر حال تلک المقوله فی نفسها. گاه خیال می شود که حرکت در مقوله یعنی خود مقوله متغیر باشد، در حالی که حرکت در مقوله یعنی مقوله مسافت باشد نه متغیر. متغیر اون موضوع است و این اعتقاد فاسد است. چرا؟ لأن معنى تصوّد، این بیان را مرحوم بوعلی در صفحه 44 تعلیقاتشون ذکر کردن، صفحه 44 تعلیقا، لأن معنای تصوّد مثلا لیس ان سوادن واحدن یشتدو، تصوّد معناش این نیست که سواد شدید شد، بلکه معنای تصوّد آن است که اون جسم در سواد حرکت کرد. حتی یکون الموضوع الحقیقی للحرکت فی السواد نفس السواد، خود سواد حرکت کند و موضوع باشد. سواد مسافت است نه موضوع. موضوع اون خرماست که در سواد حرکت میکند، اون میوه است مثلا در سواد حرکت. کیفه؟ چگونه معنای تصوّد این است که سواد حرکت کند، در حالی که بر اساس شکل ثانی در هر حرکت اون متحرک باید محفوظ باشد و اینجا متحرک سواد محفوظ نیست، پس سواد متحرک نیست. در حرکت موضوع باید محفوظ باشد، این یک. در تصوّد سواد محفوظ نیست این دو، پس سواد موضوع متحرک نیست این نتیجه. کیفه و ذات الاول، یعنی ذات اون سواد اول، فی نفسها ناقصتون، اون سواد 10 درجه بود. و زائد، اینکه 10 درجه دوم آمده روی او، این که لیست به عینها ناقصته، این دومی که عین اولی نیست. اگر یک میوهی در سیاهی حرکت کرد، قبلا 10 درجه داشت، الان 10 درجه دیگر پیدا کرد، این در این 10 درجه دوم غیر از 10 درجه اول است. و اون اولی که از بین رفت و دومی پدید آمد، در حرکت متحرک باید محفوظ باشد که ما بتوانیم بگوییم این شی قبلا اون حال را داشت، الان این حال را دارد. پس در هر حرکتی متحرک باید ثابت باشد، محفوظ باشد. تغییر در مسافت هست نه در متحرک. در حالی که در تصوّت و مانند آن خود سواد عوض می شود، پس نمی شود گفت سواد متغیر است. سواد مسافت تغییر است نه متغیر. این بر مبنای قوم است که حرکت را بر اساس خلع و لبس می دانند. حالا اگر انشالله اون نظر نهایی بیان شد، معلوم می شود که حرکت لبس بعد لبس است. ولی به هر تقدیر اون چرا که قوم می پذیرفتن این است که اون حد اول از بین رفت و حد دیگر آمد. خب ولایت عطا، یعنی متیس میسر نیست برای احدی لعهد ان یقول، این چنین بگوید که ذات الاول باقیتون و ینزم الیها شیء آخر. کسی نمیتواند بگوید که در تصور اون سواد اول باقی است و یک چیزی زمیمه او شده است. چرا؟ بگه فئن الذی ینزم الیه، اون چه که زمیمه این سواد اول میشود، الم یکن سوادن، اگر این زمیمه سواد نباشد، پس فمشتد در سوادو فی سوادیته، پس سواد در سوادیت شدت پیدا کرد، برای اینکه یه چیزی بیگانه زمیمه او شد نه سواد. اگر سواد 10 درجه داشتی و یک چیزی دیگری زمیمه او شد که اون چیزی دیگر سواد نیست، پس سواد شدید نشد، یه بیگانه زمیمه سواد شد. بل حدث فیه صفت اخرى، یه بیگانه زمیمه سواد شد، این که اشتداد سواد نیست. یک مرد و این کان الذی ینزم الیه سواد آخر، اگر این زمیمه که منزم به سواد اول شد مصداقی از سواد است، فردی از سواد است، پس فیحصل سوادان، دو تا سواد، یکی زائد یکی مزید علی، یکی قبلی یکی فعلی، این دو تا سواد بخواهند دو تا باشند محال است، بخواهند یکی بشوند محال است. پس اصل تغییر سواد محال است. فیحصل سوادان فی محل واحد بلا امتیاز بینهما، دو تا رنگ در یک محل هست که هیچ گونه امتیازی ندارن، بلا امتیاز بینهما بالحقیقه، نه امتیاز حقیقی دارن که یکی سواد باشد به دیگری بیاض، یا یکی سواد باشد به دیگری صفرت و حمرت. چرا؟ چون فرض در این است که هر دو سوادن، پس اختلاف در حقیقت ندارن. این یک. اختلاف در محل هم ندارن چون موضوع هر دو فرضاً یکی است. این دو. اختلاف در زمان ندارن، برای اینکه گرچه اولی که بود دومی نبود، اما وقتی دومی آمد اولی هم هست، هر دو فعلاً با هم هم. و دو تا رنگ در یک جا باشن که دو تا باشن، در اینها نه اختلافی در ذات داشته باشن، نه اختلاف در محل، نه اختلاف در زمان، این محال است. چون منشأ کثرت یا ذات است یا زمان است یا مکان است ماند. اگر بگیم این دو سواد یکی شدن، دو تا نیستن، اینم محال است. به مد اتحاد الاثنین من السواد ایزن غیر متصور، که این دو تا بشن یکی. چرا؟ برای اینکه لعنهما، یعنی این دو سواد، این بقیا اثنین، این بقیا اثنین، اگر هر دو به حال خود باقی باشن، معذالک متحد بشن، این که محال است، چون دوتا یکی نخواهند. این بقیا اثنین پس فلت اتحاده و کسل حال اینن تفیا و حسل غیرهما، اگر هر دو از بین رفته باشن یه شیء ثالثی پدید بیاید، اینم که اتحاد نیست. یا اوین تفا احدهما و حسل الاخر، یا یکی از بین رفته باشد دیگری مونده باشد، بازم که اتحاد نیست. بنابراین پس معنای تسود، تلون و مانند آن این است که یک جسم، یک موضوع که متغیر است، مسافت اون متغیر سواد است یا لون دیگر است و مانند آن. پس معنای حرکت در مقوله مشخص شد. فقط علم ان اشتداد السواد لیس به بقاء سواد و انزمام آخر الی، معنای اشتداد سواد نیست که اصل سواد باقی باشد یه سواد دیگری زمیمی او بشود، بلکه معنای سواد این است که اصل ذات اون موضوع باقی است و این افراد سواد و درجات سواد مرتب عوض می شود. بل بین ادام ذات الاول عن الموضوع و حصول سواد آخر اشد منهو فی ذالک الموضوع. معنای تسواد آن است که موضوع ثابت است، یعنی متغیر، درجه از سواد را که فراهم کرده بود او را از دست می دهد، درجه دیگر می گیرد. این برابره که حرکت خلع و لبس باشد، اما اگر لبس بعد لبس باشد حتی در حرکت های کیفی و کمی یک تفسیر دیگری طلب می کند. بل بین ادام ذات الاول عن الموضوع و حصول سواد آخر اشد منه فی ذلک الموضوع مع بقای اون موضوع فی الحالین، که موضوع در هر دو حال باقی است. و علیه القیاس فی التضعف، منتها تضعف یعنی ضعیف شدن، کم رنگ شدن، اشتداد یعنی پر رنگ شدن. حالا حرکت تضعفی واقعا حرکت به ذات است یا نه، حرکت از کمال به نقص که حرکت به ذات است یا نه، اون دیگه مربوط به بحث حرکت است. این خلاصه امر دوم. اصل بحث تشکیک زمینه ساز بحث حرکت هست، وگرنه این بحث ها مربوط به بحث حرکت است. تشکیک یعنی وجود شدت و ضعف دارد و اشتداد و حرکت در جوهر معناش این است که در این مسافتی که درجات بعض و فوق و بعضن حرکت راه داره، حرکت در وجود داره. امر سوم، اذا تحقق هذا فعلم ان لا حرکت فی الوجود، نه در وجود حرکت هست نه در صورت جوهریه، اما در وجود حرکت نیست به سه دلیل، به سه بیان. اما على طریقت القائلین به اعتباریت الوجود مطلقا و تکسرهی به تکسر موضوعاتی فقط فواضح، بنابراین که وجود امر اعتباری باشد و ماهیت اصیل، این روشن است که حرکت در وجود ممکن تام نیست، برای که وجود در خارج واقعیت ندارد تا مسافت باشد، یه امر اعتباری است. فواضح لا یحتاج الی بیان. و اما را مخترناهو که وجود اصیل است و واقعیت دارد، او گرچه میتواند مسافت باشد، اما الان در امر دوم گذشت که معنای حرکت در یک شیء آن است که اون متحرک ثابت باشد، اون شیء که مسافت است دگرگون بشود. چون وجود اصیل است و ماهیت در خارج به تبع وجود موجود است، پس عین الوجود است، فقط در تحلیل عقلی از هم جدا. دیگر فرض ندارد که ماهیتی که عین الوجود است در خارج، این ثابت باشد و وجود متغیر باشد، تغییر داشته باشد و دگرگون باشد. و اما علام اخترناه فلما علمت سابقا ان الوجود که لیس عرزن قائما بالماهیه، نظیر سواد و بیاض نیست که قائم ماهیت باشد و ماهیت محفوظ باشد و رنگ و عرض عوض بشود. بل هو نفس و وجود الموضوع، وجود عرض بر ماهیت نیست، نفس تحقق موضوع است و موجودیتهی بل هو اون وجود نفس وجود الموضوع و موجودیتهی، بل هو عین الموضوع فی نفس الامر، خود موضوع است در حقیقت، موضوع که اون شیء است باقیتش رو وجود تعمیم میکند. فقط در تحلیل عقلی بین وجود و بین ماهیت تفکیکی راه پیدا میکنه، تفکیکی تصور میشه، بلکه هو اون وجود عین الموضوع است فی نفس الامر. فکیفه یسوغو تبدله، یعنی تبدل وجود مع بقای چیزی که اون موضوع باشد که هو اون وجود عین اوست، عین اوست جعلا و تحققا، واجب که بخواهد جعل بکند، یک واقعیت جعل بکند که این جعل بالاصال مال وجود است به تبع مال ماهیت. در تحقق وجود متحقق است بالاصال، ماهیت هم به تبع او. در مقام جعل و در مقام تحقق وجود و ماهیت عین همند. اگر یه اختلافی هست در تحلیل عقلی است، اونگاه چگونه متصور است که وجود مسافت باشد و عوض بشود ولی ماهیت که موضوع است این ثابت بماند. فکیفه یسوغو تبدله، یعنی تبدل وجود مع بقای اون موضوعی که هو این وجود عین موضوع است، چه در مقام جعل و چه در مقام تحقق، و هیچ فرقی بین وجود و موضوع نیست اللهم الا به اعتبار بعض الملاحظات العقلیه، فقط در تحلیل عقلی موضوع با وجود از هم جدا هستند، که وجود و موضوع عین همان در مقام جلب و در مقام تحقق به هیچ فرقی هم با هم ندارند مگر در تحلیلات عقلی. این مطلب دوم و اشکال دوم. و اشکال سوم که تقریبا نزدیک به اشکال دوم است این است که به ایزن یلزم من الحرکت فی الوجود عدم بقاء المتحرک بالفعل، همون اشکالی که در باره تثبت بود اینجا هم هست. اگر ما بگوییم مثلا الف در وجود حرکت میکنند، معنیش این است که الف ثابت است، وجود دگرگون شده. خب اگر وجود دگرگون شده، الف هم دگرگون شده، دیگر فرض ندارد که الف ثابت باشد بدون وجود و وجودها عوض بشود. و ایزن یلزم من الحرکت فی الوجود عدم و بقاء المتحرک بالفعل مادام کونه متحرکن. چرا؟ برای که لأن المتحرک لیس له تلبسون فی ابعاد زمان الحرکه و آناتهی بما فی الحرکه. چون این هم بر اساس شکل دوم تنظیم میکنن، متحرک باید در تمام حالات حرکت ثابت باشد، این یه مقدمه. اگر چیزی در اصل وجود حرکت کرد، وجود اون شی دیگه ثابت نیست، پس یک شی نمیتواند در وجود حرکت بکند. مثلا الف اگر بخواهد در وجود حرکت کند، باید الف در تمام حالات موجود باشد، ثابت باشد تا حرکت بکند. خب اگر در اصل وجود حرکت کرد، دیگه الفی نمیماند که، یعنی وجودش عوض میشود. اگه وجودش عوض شد، پس موضوع ثابتی نخواهیم داشت. لأن المتحرک ليس له تلبس في ابعاد زمان الحركه و آناته بما فيه الحركه. این باید در جمیع شؤون به این مسافت متلبس باشد، در حالی که مسافت که وجود است اگر دگرگون شد، این موضوع وجود خود را از دست خواهد داد. پس فليس يمكن ان يتحرك شيء فيما لا يتقوم هو الا به. از اینجا برای اینکه مسئله حرکت در جوهر را هم نظیر حرکت در وجود بدانم، بحث را به اون کلی و جامع منتقل کردن. گفتن به اینکه چرا حرکت در وجود ممکن نیست، برای اینکه قوام این ماشه متحرک به وجود است. اگر وجود عوض شد، بگید چیزی برای این شن نیماند، و ماده هم که قوامش به صورت است. لذا بحث را در ذیل به عنوان امر جامع مطرح کردن که حرکت در جوهر را مثل حرکت در وجود ممنوع بدانند. فلیس یمکنو ان یتحرک شی فی ما، در اون چیزی که لا یتقوم هو اون متحرک الا به اون شی، کل وجود و صور الجوهریه، ماهیت قوامش به وجود است، ماده قوامش به صورت جوهریه است و حرکت در وجود یا جوهر ممکن نیست. بعد می فرمان بینگه و فوق هازا کلامون آخر سیردو علیک تحقیقه انشاءالله تعالی. چند تا مطلب است که مرحوم سبزواری هم در اون تعلیقه صفحه قبلش اشاره کردن که الانشون به مبنای قوم سخن میگوین. اولا حرکت لبس بعد لبس است، نه خلع لبس، این یک. و حرکت در جوهر نه تنها اشکال ندارد بلکه حتما ضروری است و بدون اونم نخواهد بود. و همچنین حرکت در وجود سرش آن است که اینا آیون خیال کردن که متحرک با مسافت از هم جدا هستند، در حالی که این چنین نیست. در تحلیل عقلی از هم جدا، ولی یک شی میتواند عین حرکت باشه. والحمدلله رب العالمین.